بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید فرمودن از ارکان اجاره متعاقدینه، فرمودن که یشترت و فی المتعاقدین البلوغ. شخصی که مالکه، اگر میخواد مال خودش رو اجاره بده، یا مالکیست که میخواد مالی رو اجاره کنه، این شخص مالک باید حتما بالغ باشه. گفتیم این بلوغ عرفیان و عقلاً شرط نیست، منتها شرعاً این بلوغ که فقها فرمودن شرعاً شرطه، یعنی یکی از شرایط صحت عقدیست که شارع اضافه کرده و اون عبارت از چیه؟ از بلوغ. پس وقتی شرط شرعی شد باید بریم دنبال کتاب و سنت. در کتاب آیه وابتلوا الیتاما بود که گفتیم این آیه دلیل بر اعتبار و شرطیت بلوغ نمیتونه باشه. رسیدیم به بخش دوم که روایت بود. اولین روایتی که خوندیم روایت عبدالله ابن سنان بود. در روایت عبدالله ابن سنان گفتیم دلالتش خوبه. امام فرموده بودن و از امام سوال شد که متى یجوز امر القدام، امام فرمود حتی یبلغ اشده. بعد امام فرمودن اشد احتلام. بعد فرمودن اذا بلغ و کتب علیه الشی جاز امره الا ان یکون صفیحا او ضعیفا. خصوصا به این قرینه استثناء گفتیم فهمیده میشه ناظر به تصرفات اعتباری و مالیه، نه تصرفات تکوینی. این بحثایی بود گفتیم. بعد گفتیم انما الکلام در سند این روایت، تو روایت ابوالحسین بیاع اللؤلؤه. ما به این عنوان در کتب رجالی ما توثیقی نداره. اونی که در کتب رجال توصیف شده آدم ابن متوکل ابوالحسین بیاع اللؤلؤ آمده. در عبارت نجاشی در رجالش آدم ابن متوکل ابوالحسین بیاع اللؤلؤ توصیف شده. علماء ما فرمودن که آدم وقتی با این عناوین نگاه کنه کنیه یکیه بیاع اللؤلؤ، خصوصا یک عنوان عامی نیست، عنوان خاصیه، احسان مطمئن میشه که چیه. این ابوالحسین بیاع اللؤلؤ همون آدم ابن متوکل است که نجاشی توصیفش کرده. جماعتی من هم آی خویی از کسایی است که گفتن مطمئن میشیم و بعضی از دیگران هم جزمی نگفتن، گفتن قویاً همین یکی هستش، این ابوالحسین بیاع اللؤلؤ با آدم ابن متوکل. اینا بحث گذشته بود. گفتیم که نه، سند این روایت تمام نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اعتبار سند دو وجه ذکر شده. یک وجه این بود که اشاره کردم، وجه دوم رو بعد خواهم گفت. اشکال این وجه چیه؟ اشکال این وجه اینه که مرحوم آقای توستریم نه مرحوم صاحب آمیست بله؟ توستر مرحوم توستری در کتاب قاموس در ذیل آدم ابن متوکل ایشان یه مطلبی داره که مطلب خیلی مفیدیه، رضا مطلب ایشان رو به مناسبت نقل می‌کنه. ایشان می‌فرماید که در نسخه‌ای از کتاب نجاشی که مصحح هست و پیش من هست، در این نسخه تصحیح شده روی کلمه ثقه خط خورده، یعنی اون مصحح این نسخه این کتاب ره این کلمه صغیره خط خورده. و ایشان فرموده که ظاهراً در رجال نجاشی این آدم ابن متوکل توصیف نداشته. چه قرینه؟ خوب دقت کنید. گفته قرینش اینه که جناب مرحوم علامه که مقید بوده، کوچکترین مدحی که در باب یکی از رجال در نجاشی بوده ذکر میکرد اون رجل رو. اصلا آدم ابن متوکل رو در خلاصه اصلا ذکرش نیامد. و جناب ابن داوود و جناب ابن داوود در آدم ابن متوکل گفته محمدون، گفته این مرد برش توصیف علما ذکر نکردند. و ما میدانیم که رجال شیخ، رجال نجاشی به طریق صحیح و معتبر به هر دوشون رسیده، هم به کی؟ هم به علامه و هم به چی؟ هم به ابن داوود. ابن داوود که تصریح کرده، معلوم میشه در اون نسخه‌ای که به طریق صحیح و معتبر به این دو نفر رسیده، آدم ابن متوکل چیه؟ توصیفی نداشته. پس بنابراین وثاقت آدم ابن متوکل ثابت نیست. در نسخه مصحح ایشان خط خورده، در علامه این شخص رو ذکر نکرده. جناب ابن داوود در آدم ابن متوکل ابوالحسین بیاء اللؤلؤ هم گفته که محمد است، یکی توضیح برش ذکر نکرده. انسان مطمئن میشه که در اون دو نسخه که به این ها رسیده، اون نسخه که به این ها رسیده توش توصیقی
نکنه.
الان دارم عرض میکنم، من دنباله داره. بعد مرحوم آیت الستری یه مطلبی رو ادعا کرده، ایشان فرموده که هیچ نسخه صحیحی از کتاب نجاشی به دست ما نرسیده، به هیچ کسی نرسیده. فقط ایشان فرموده که نسخه صحیحی به طریق معتبر و صحیح فقط به دست سه نفر رسیده. در ذیل این آدم ابن متوکل میگه، یکی میگه سید ابن طاووس، یکی علامه در علامه، و یکی هم ابن داوود. فقط به طریق صحیح و نسخه صحیح نجاشی فقط به این سه نفر رسیده و به کس دیگه این نسخه صحیح رسیده باشه ثابت نیست. لذا ایشان یک قاعده ای میذاره که اون چه که در رجال نجاشی هستش، اگر یکی از این سه نفر نقل کرده باشن که ما طریق معتبر داریم، باز به کتب چی؟ این سه نفر، اون معتبره، به ادا اعتباری بهش نیست. این قاعده رو ایشان میذاره، میگه چون هیچ نسخه مصححی و هیچ نسخه معتبری و طریق صحیحی برای ما به این نیست، به کتب کتاب نجاشی نیست، فقط این کتاب به دست این سه نفر به طریق صحیح رسیده و معتبره. ادعای ایشان دارم میگم، ادعای ایشان میگه، میگه هیچ نسخه صحیح نرسیده به ما. این فرمایش ایشان، این خوب دقت کنید. با توجه به این کلام ایشان دو تا مطلب رو میخوام بگم. مطلب اول اینه که با توجه به این کلامی که ایشان گفته که در نسخه مصحح پیش ایشان خط خورده، این نسخه مصحح نه نسخه صحیح، نسخه که تصحیح شده بوده، و از اون طرف در دو تا کتاب، یکی نه کسی از علما کسی تصحیح شده بوده، خودشان میگه ما طریق صحیح نداریم، میگه در این نسخه که در دست من هست و تصحیح شده مصحح خط برده، اما مصححش کی بوده نگفته چیزی. نه میخوام بگم که با توجه به این شهادتی که ایشان میده و اون قرینه ای که ذکر میکنه که اصلا در کتاب علامه و کتاب ابن داوود این توصیف نیامده، میگه الان موجود نیست در این، این برابر این این توصیف نجاشی ثابت نمیشه. یه مطلب میشه اختلاف ثابت نمیشه، بلکه توصیف ثابت نمیشه، نجاشی تابع اخصش ثابت نمیشه توصیف. نکته دوم که این نکته است که در اصول اختیار کردیم، اینجا تطبیقش کردیم، این ما از کسانی هستیم قائلیم که مجتهد و فقیه فقط در دو مسئله باید اجتهاد کنیم، یکی مسئله فقهی، یکی مسئله اصولی. یعنی در فقه و اصول باید مجتهد باشه، اما در بقیه مسائل میتونه تقلید کنه و بر طبق اون تقلید چیه؟ در علم فقه فتوا بده. مثلا توی یک مسئله نحوی مثلا گیر کرده، رجوع میکنه مثلا بینه مؤمن چی میگه، بدون اینکه خودش در اون مسئله چیه اجتهاد کنه، یا در یک معنای لغوی گیر کرده، در معنای صرفی گیر کرده، در معنای بلاغی گیر داره، رجوع میکنه به یکی از اهل خبره این لغت یا بلاغت یا صرف، میتونه اخذ به قول او بکنه، و بیاد از قول او در مسئله استنباطش استفاده بکنه. فقط باید در فقه و اصول مقلد نباشه. و یکی از این علومی هم که میتونه تقلید کنه رجال گفتی. خدمت شما عرض کنم که ما میتونیم در این مسئله اعتماد کنیم بر قول ایشان، چون آقای توستری از کسانی است که اتفاقت از خواب علاجی خبرویتش نهیدم کسی احد الناسی در خبرویت ایشان که چی در اعلمیت ایشان هم چیه تردید بکنه که مرحوم صاحب قاموس در بین زمان خودش قبل و بعد خودش اعلم کی بوده؟ رجالی بوده. فوق‌العاده تتبع بی‌نظیری داشت، یعنی تمام عمرش تو خونه نشسته به اصطلاح، چون کار رجال هم کار تحقیق نیست، کار تتبع. فوق‌العاده کسی رو تتبع بوده، لذا میتونیم بر شهادت ایشان اعتماد کرد که اونچه که از نسخ نجاشی در اختیار ما هست اینها قابل اعتماد نیست، مگر اینکه توسط یکی از اون سه نفر نقل بشه، یا ابن داوود یا علامه یا جناب این سید. جناب سید ابن طاووس. خب
اگر خبره رجالی
مقابل
میشه
مخصوص میشه چه؟ نه عرض کنم خدمت رو عرض کنم در این نسخه ای که آقای زنجانی، آقای زنجانی به اصطلاح مصحح این نسخه بودن و چاپ شده، جامعه مدرسین چاپش کرده، اینجا اصح نسخه به اصطلاح ظاهرن اصح نسخه نجاشیست که چاپ شده و ایشان در اون مقدمش هم نوشتن که از 14 نسخه تصحیح شده استفاده کردن در به اصطلاح این کتاب و ایشان اون طرفی رو اختیار کردن که پیش خودشون صحیح یا اصح بوده. در نسخه ایشان این توصیف هست، در نسخه آقای زنجانی این توصیف آدم ابن متوکل موجوده که ایشان تصحیح کرده. منتها اگر تعارض بشه بین دو تا نظر اهل خبره، صاحب قاموس میشه چی؟ مقدم. یعنی ایشون رو اهل خبره میدونه، علاوه ایشون در نسخه که اختیار، چون ایشون در متنه که چاپ کرده اون نسخه رو اختیار کرده که ایشون چون اختلاف نسخ رو ذکر نمی کنه در پاورقی، پاورقی نداره که می ذکر کنه، ایشون همیشه اون نسخه رو اختیار کرده که یا صحیح بوده یا اصح بوده. در نسخه آقای زنجانی این آمده، عبارت ثقه آمده در آدم متوکل، اما آقای صاحب قاموس از کسانی معتقده که در رجال نجاشی توصیف نبوده و به همین بیانی که ایشان الان عرض کردن، لذا اینه که در تعارض بین قول این دو اخذ میکنیم به قول صاحب قاموس که وجهش هم روشنه. لذا اینه که ایشان معتقده که ما هیچ نسخه تصحیح شده اصلا به ما نرسیده، این نسخه صحیح و معتبر از نجاشی به ما نرسیده، فقط به این سه نفر رسیده بوده. بنابراین لااقلش با توجه به این مقدماتی که عرض کردم توصیف آدم ابن متوکل چیه؟ ثابت نمیشه. خب ما نهایت این بود که ابوالحسین بیاءاللؤلؤ آدم ابن متوکله، آدم ابن متوکل توصیف نجاشی نسبت به ایشان ثابت نیست و حتی ایشان با توجه به این که علامه ذکر اصلا نکرده از آدم و با توجه به این که جناب ابن داوود تصریح کرده به چی؟ به اهمال این رجل که علما این توصیفش نکردن، ایشان مطمئنه که در نسخه نجاشی چیه؟ این توصیف نبود، نمیشد این توصیف باشه و از چشم هر دو نفر چیه؟ معن بیفته. این نسبت با آدم ابن متوکل.
باید این مبنا رو نوشته
باشن؟ باید خوش بره اجتهاد کنه. ما نه، ما چون در رجاب به کسانی مثل مرحوم توستری، البته خیلی کمن در متأخر، تنها کسی که به قولش اعتماد میکنیم با حفظ مقامات همه بزرگان دیگه به قول کسی دیگه اعتماد نمیکنیم. یعنی به قول ایشان اعتماد میکنم من، اگر ایشان اجتهادن چیزی بفرمان اون اعتماد میکنم، نه اینکه درست حتما، نه نمیمونم درسته، یعنی میشه در مقام فقه از اون نظر استفاده کرد. این مراد ما
هست. مثلا الان تو همین قاعده اگر در نجاشی که در دست ما هست مقصیح نیافتیم ولی ابن جاوز یا علامه اومدن مقصیح کردن، این قاعده باید میاد؟
بله میاد. ایشون قائله که نسخه صحیحی از ابن داوود، دو تا توثیق اشتباه نشونه، یه دفعه توثیق رو نقل توثیق قبول، یه دفعه خودشون توثیق میکنن، مثل علامه خیرت خوش توثیق، اون قبول نیست چون به زمان تأخر یک داره که این غیر از توثیق خود علامه آره. اگر نقل توثیق کنه ولی در نسخه های موجود توثیق نباشه اون قبوله. این ما حسن خدمت شما عرض کنم راجع به این روایت، سند این روایت. بله نگفتن چیه، ایشون فرمودن به این سه نفر نسخه صحیح معتبری به این سه نفر فقط رسیده. معتقده که در بین علماء ما تنها کسانی که نسخه صحیح و مصححی از در واقع طریق معتبری داشتن به رجال نجاشی فقط این سه نفر بودن، ایشون قاله به هیچ کسی دیگه از نسخه از نجاشی نرسیده بوده.
اعتبار نظر
صاحب قاموس من نفهمیدم چه سوال شده.
اگر یه نظر اشتباهی ایشون داشته باشه، یه نظر اشتباهی ابن داوود یا
نه، مثلا نظر اشتباهیش به این صورته، ببینید نه ببینید، فرض کنید ابن داوود میگه مثلا زراره ثقه هستش، این توصیهات چه قبول نکردیم، اشتهادی هست منتها قبول نکردیم. چرا؟ چون اشتهادی که ما میگیم حدسه، حدسی که بر موازین اون علم باشه. مثلا برای مثال یه دفعه از فقیه میپرسید آقا من در ماه دو روز میرم سفر، کسی رو سفرم یا نه؟ فقیه میگه شما کسی رو سفر هستی. مثلا اینجا نظر فقیه به درد نمیخوره، درست اون مجتهده، مرجع تقلید منه، اما این بر اساس ربطی به اون اجتهادش نداره. خودش حدسش اینه که آدمی که دو روز سفر میره کسی رو سفره. من چون عنوان کسی رو سفر هست، باید ببینیم عرفاً به کسی که دو روز در ماه میره سفر بهش میگن کسی رو سفر یا نه. یا فرض کنیم برای مثال میخوام بگم فقیه اگر گفت که اگر کسی آقا مثلا رو سری مثلا روشن سرش کرد یا لباس رنگ روشن پوشید، این حرامه. چرا؟ چون زینته، زینته مفهوم عرفی است. آیا عرفاً مثلا روسری روشن یا لباس روشن زینت یا زینت نیست؟ این ربطی به اجتهاد مجتهد من نداره، مرجع تقلید. لذا من که از این مرجع مقلد آقای زید هستم، در این مسئله که میگه اون زینت چیه دیگه لازم است تبعیت کنم. به نظر من نه، این زینت نیست. یا در مسئله معونه مثلا اگر مرجع من گفت ثبت نام مثلا برای ثبت نام، اینا معونه حساب معونه اون سال نیست. آره این معونه سالی است که مثلا مشرف میشه. حسن
نظر ایشون در مورد مصالحه است که چی
با نه ایشان اهل خبره هستش در کتب رجالی، در شناخت نسخه. میگه این نسخی که به زمان ما منتقل شده، این نسخ رو که من بررسی کردم هیچ طریق معتبر نداره، خود نسخ طریق معتبر نداشته، اما از علامه که طریقش ذکر کرده یا از این که طریقش ذکر کرده دیگه طریق معتبر دارن. بذار گفته اینا طریق معتبر دارن به این صرف. چی فرمودی؟
نظر علامه چجوری شما فرمایید از مصادیق اجتهادی
کردید؟ از مصادیق اجتهادی، چون به خاطر فاصله زمانی احتمال نمیدم قرائنی در زمان علامه بوده که در اختیار ما نباشه. او از همین قرائن حد زده وساقت زید ره و این قرائن در دست من هست. فرض اینه که اجتهاد او تعارض کرده با اجتهاد خود من،
این قرائن
با قام با صاحب قام خیلی تعارض بکنه،
من نه تعارض بکنه، مثلا در مورد یه شخص صاحب قام
نمیدونم
علاقه توضیح
فرض بین تختعش میکنه دیگه، وقتی تخته کرد میشه جایز که ما علم پیدا میکنیم به خطا یک مشته
با علم به خطا با هم میکنیم.
بله خب اگه گوش میدیم اونجاره چون تعارض کرده یا این ملاتره از باب اعلمیت عرض میکنیم چون صاحب قاموس
ملاتر میدونید
از بله صاحب قاموس از همین هم ملاتره
بله
من تو رجال از همین هم ملاتره فوق العاده کسی رو تتبعه با این
خودش میگه
نه 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 اونجایی که اجتهادش درست باشه یه رفت فرض کنید صاحب قاموس میگه زد مثلا ثقه است علامه بگه ثقه است یا نگه ثقه این قول آیت الطوسی اعتبار نداره چون بذار کسی رو سفر میره خارج از دایره اجتهاد چی؟
اجتهادی
میگم این ربطی به اجتهادش نداره اینجایی که مربوط به اجتهادش میشه مثلا چون به جهتی که در اختیار ایشان قرائنی نیست که در اختیار دیگر علما نباشه الان مرحوم آقای طوسی طوسی این چند سال پیش فوت شده شاید 20 سال نشده چند سال فوت شده 72 سال بود 20 سال بود 20 سالشون فوت شده خدا رحمتشون کنه انشاءالله خیلی آدم بسیار از کسایی بوده که خیلی گمنام بوده یعنی فوق العاده عظمتش بیشتر از اسمش بوده برای آدم هم بسیار جلیل قدری بوده خدا رحمتش خیلی هم منصف بوده که بحث و اینا این مرحوم های توستری دقت کردیم جایی که مربوط جای اجتهاد باید باشه مثل این نسخه که میگه میگه این نسخه که به دیگران به علما به ما رسیده اینا معتبر نیست این نسخه صحیح نیست این صحیح نیست مراد من روشنه چی یعنی به طریق صحیح نیست الا اینکه در نسخه کاملا صحیح باشه آره لذا اینه که ما قبول میکنیم از ایشان اگر نه مثل بقیه علما شدیم ما گفتیم که باید در همه مسائل فقیه مجتهد بشه فقهای ما معتبرن که در مقام استنباط هر قاعده‌ای که فقیه از اون قاعده استفاده میکنه مثلا اگر از قاعده الواحد استفاده خاص بکنه باید خودش در قاعده الواحد مجتهد بشه از قاعده فلسفی، کلامی، منطقی، نحوی، صرفی الی آخره ما اون مقدار که قبول کردیم در فقه و اصول باید مجتهد بشه نمیتونه در اصول یا فقه تقلید کنه و بر اساس تقلید چیکار کنه؟ فتوا بده گفتیم اگر فقیه تقلید کنه مثلا فرض کنیم حالا فقیه باشه غیر فقیه تقلید کنه مثلا از آقای شیخ انصاری تقلید کنه و بر اساس فتاوای او این فتوا بده نه نقل فتوا کنه خودش فتوا بده که اسیر عنبی حرامه مستندش چیه چون شیخ فتواش این بوده که حرامه این گفتیم هم افتاش حرامه هم تقلیدش چیه هم فتواش حجت نیست هر دو هم افتاش حرامه و هم فتواش بر عامی حجت نیست ولی ما میدونیم که تمام مستند فتواش کیه شیخ انصاریه اعلم مثلا فقها رو این تقلید میکنه در هر عصری و بر طبق فتوای همیشه اعلم رو میشناسه اونقدر سواد داره که اعلم رو بشناسه اما بر اساس تقلید از اعلم فتوا میده همیشه کارش اینه ببینه اعلم فتواش چیه این مستند به فتوای اعلم خودش فتوا میده هم گفتیم افتاش جایز نیست هم فتواش حجت نیست خب این یک وجهی که برای تصحیح این روایت ذکر شده وجه دومی که برای تصحیح این روایت ذکر شده در سند این روایت اگر دقت کنید که خوندم داشت ان ابن ابی نصر ان ابوالحسین الخادم بیاء اللؤلؤ راوی از ابوالحسین کیه؟ بزنطی هستش خدمت شما عرض کنم که سه نفر هستن به اینها میگن مشایخ سلاس یکی ابن ابی عمیره یکی بزنطی هستش و یکی هم صفوان هستش این ستا رو بهشون اصطلاح در رجال بهشون میگن مشایخ سلاس برای وجه بعد عرض میکنم بعضی از فقها ما معتقدن که اگر یکی از این مشایخ سلاس اگر روایت کنه از یک کسی شیخ ما یعنی شیخ طوسی اون مرویان امر توصیف کرده چطور توصیف کرده شیخ طوسی؟ شیخ طوسی در کتاب عدهش فرموده که این سه نفر لا یرغون ولا یرسقون الا مفسرت. عبارت شیخ طوسی در کتاب قدش این هستش، بحث خبر واحد رو که مطرح کرده در آخر بحث خبر واحد فرموده و اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلن. اگر ما دو تا روایت داریم که یک راوی مسنده و یک راوی مرسله، یعنی یک راوی انسندن روایت رو نقل کرده، یک راوی هم ارسالن نقل کرده، شیخ این مسئله مطرح میکنه که ما باید به قول مسند اخذ کنیم یا به قول مرسل اخذ کنیم، یا به روایت مسند باید اخذ کنیم یا به روایت مرسل. ایشون فرموده نظر فی حال المرسل، کلی نمیتونیم بگیم، باید بریم سراغ مرسل. فا ان کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره. خبر مسند بر مرسل چیه؟ مرجح نیست. ولعجل ذلک ثبت الطائفة، این فقها ما و اصحاب ما ثبت بین ما یرویه محمد ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر که بزنتی، این سه نفر به اینجا بهشون میگن مشایخ سلاس، و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا عمن يوثق به و بین ما اسنده غیرهم، یعنی علماء ما بین مراسیل این جماعت با مسانید دیگران چیه فرقی نمیذارن، همونطور که مسانید حجت، مراسیل اینام چیه حجت. شیخ تصریح کرده لا يرون ولا يرسلون الا امن یوسق و به الا عن الثقات. خدمت شما عرض کنم که این عبارت عدر از معجم مرحوم آقای خویی نقل میکنم، جلد یک صفحه 61. مرحوم آقای سعد و جماعتی از فقها و نوعاً شاگردان آقای سعد این مسلک را پذیرفتن. اگر یکی از مشایخ سلاس خدمت شما عرض کنم روایت کنه از شخصی، اون شخص موثق است به توثیق شیخ در کتاب عده، همین توثیق که الان خوندن. خب جماعتی از فقهای ما مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد ما آقای تبریزی، این مشایخ سلاسل قبول نکردن، ما هم تبعیت کردیم. این چند بار بحث شده و گفتیم این صرف یک اجتهادی بیش نبوده از مرحوم شیخ، و اجتهاد شیخ اجتهادی که خطأ مستند هم برای ما واضحه، این در بهترین صورتش اینه باید بگیم که خطأ مستند شیخ هم برای ما معلومه و وجوه ضعف این اجتهاد زید ره اجتهاد شیخ ره مرموم خوی در معجم داره، همون آدرسی که نقل کردن میتونین مراجعه کنین. پس این روایت سندن تمام نیست، نه به وجه اول که توثیق نجاشی نسبت به آدم ابن متوکل باشه، نه به بیان آقای صدر که یکی از مشایخ سلاسه از ابوالحسین بیاء اللؤلؤ این روایت رو همین روایت رو داره. بله اونم دیدم، اون جوابایی که دادن چاپ شده دیدم، اما اون جوابها رو نپذیرفتیم. بله آقای صدر بحث، نه آقای صدر جای یادم میاد بحث کرده باشه، منطور چندین مورد این کرده، استناد کرده به مشایخ سلاس. بله لایروونش قبول نکرده، اینجا اتفاقا لایروونه که اینجا یروونه، نه ایشون در یروون هم قبول کرده، اتفاقا شاگردای آقای صدر تو همین از این روایت از طریق همین قبول کرده.
شاگردای با واسطه؟
نه بی واسطه،
با واسطه شما در خدمتشون بودید
قبول کردن؟
یعنی اساتیدشون که بی واسطه؟
نه در چاپ شده در کتابشون هست، شاگردای بی واسطه آقای صدر این روایت از همین طریق قبول کردن، از طریق مشایخ.
یاد دیدم آیا قادری هم
استدلال ایشان از همینجا قبول کرده، ایشان همین روایت رو اتفاقا از همین مشایخ سلاس قبول کرده. الحمدلله رب العالمین. این روایت اول سندن تمام نشود تا انشاءالله روایت دوم. Thank you.